بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل به بحث قرآن نرسیدیم. این دفعه اگر اجازه بفرمایید از بحث قرآن شروع میکنیم. همه هم که قرآن دارن انشاءالله. قربونه بابا چه کردی با ما؟ خیلی ممنون. همینجور که میخواییم بحث کنیم، خانوم تهرانی سوره مبارکه بقره آیه 252 رو پیدا کنن، خانوم عابدی سوره مبارکه آل عمران آیه 58 رو پیدا کنن، خانوم جعفریان سوره مبارکه قیامت آیه 17 و 18 رو پیدا کنن. سلام. خانوم دانشفرد سوره مبارکه نحل آیه 91 و 92 رو پیدا کنه. نحل. آقای بهشتی سوره مبارکه اسراء آیه 106 رو پیدا کنه. آقای درودی سوره مبارکه بقره آیه 129 رو پیدا کنه. آقای حسینی سوره مبارکه طلاق آیه 11 رو پیدا کنه. چی؟ طلاق. طلاق همین الان میخوام. الان تو بحث رسیدیم به قسمت شما بخونید آیه رو. 11. جناب آقای سمتی سوره مبارکه حاقه آیه 44 تا 47، اینا رو دم دست داشته باشین تا جاش که رسید بگیم هر کی این آیه مأمورشه بخونه. خانم یزدانی سوره مبارکه فرقان آیه 32. حالا بحث قرآن رو شروع میکنیم، یه خورده مقدمه داره بعد میرسیم به این آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یه خطبه ای دارن، خطبه 89. در ابتدای این خطبه بحث از این است که آدم و حوا هبوط کردن و بعد حضرت می فرمایند و استفا سبحانه من ولده انبیاء، خدا انبیایی رو برگزید. باز ادامه میدن داستان برگزیده شدن انبیا تا اونجا که الا ان بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله لانجاز عدته و اتمام نبوته. تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا به عصد پیامبر. لانجاز عدته و اتمام نبوته یعنی چی؟ لانجاز عدته و اتمام نبوته. همون وعده ها و به اتمام رسیدن نبوت. نبوت به کمال خود میرسد. باز حضرت ادامه میدن ارسله علی حین فترت من الرسل، زمانی پیامبر خدا مبعوث شد که یه دوره‌ای هیچ پیامبری نبود. تا اینجا که حضرت می‌فرمایند فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، توجه ما در بحث قرآن این تیکه از فرمایش حضرته. اولا جالبه که حضرت با چه مقدمه‌ای از عظمت خدای متعال و حکمت خدای متعال و قدرت خدای متعال می‌فرماید تا تجلی خدا، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه. خیلی تعبیر عجیبیه، ما خیلی نمیتونیم درک کنیم، ما فقط میتونیم ترجمه کنیم، میتونیم بیابیم که امیرالمؤمنین امیر کلام معصوم از تجلی خدا در کلامش سخن میگوید. اینو داشته باشین، این گام یک. بحث دوم در خلاصه این چیزی که امروز میخوایم به نتیجه برسیم، قدم دوممون اینه که قرآن به مستندات متعدد با همین الفاظش بر قلب پیامبر نازل شد. پیامبر مفهوم را نگرفته است به لفظ تبدیل کند، همین الفاظ بر قلب مقدس پیامبر نازل شد. که قبلا گفتیم فرق قرآن با حدیث قدسی در چیست؟ خانم تهرانی یادتونه؟ خب این غلط نی، ولی یه تعبیری رو باید به کار ببریم که شاکلیدش اینه. یه چیز دیگه باید بگیم، اینه بر قلب پیغمبر که هست، این که میتونه حدیث قدسی هم با وساطت باشه اونم من این نداره. یه واژه است اولش ته دو نقطه داره. نه این جایزه نه، قبلا گفت نه. به قرآن تحدی شده است، ولی گفته بودیم دیگه حاجواج نگمون، به قرآن تحدی شده ولی به حدیث قدسی تحدی نشده. تحدی شده یعنی چی؟ مبارزه طلبی شده. یعنی هیچ وقت نگفتن اگه میتونید یه خطبه مثل خطبه امیرالمومنین بیارین. البته خطبه مثل امیرالمومنین آوردنم آره کار ماها نیست، ولی به اون تحدی نکردن، ولی به قرآن تحدی کردن. این عمده تفاوت حدیث قدسی است که پیغمبر میفهمد این سخن خداست. حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر بگه قال الله. فرق قال الله گفتن پیغمبر با اینکه این قرآن است بنویسید در این است که به اولی تحدی نمی شود، مبارزه طلبی نمی کنند، به دومی میگن اگه راست میگه برو یابسش بیار. خب حدود 140 تا آیه ما در قرآن داریم که میگه قرآن کلام خداست. صد و چهل آیه. حتی کفار بر این مطلب تأیید کردند، یعنی تو خود قرآن گفته، کفار هم همینو گفتن. آیه فرقان 32 بخونید خانم یزدانی چی آیه؟ چرا تدریجی میاد؟ این تأییدی است برای اینکه پیغمبر از پیش خودش آیات را بیان نمی کند، میشینه معطله منتظره تا آیه نازل شود. نکته بعدی چه؟ این چندمیه؟ سوم. سومی اینه که هم خود قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، هم علوم قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده. یعنی باز اینجوری نیست که پیغمبر از پیش خودش تفسیر کنه. هم خود قرآن، هم علم قرآن، هم علوم قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده. و جالبه که خود خداوند قرآن رو برای پیغمبر تلاوت می کند. بقره 252 کی بود؟ بخونید. آل عمران 58 کی بود؟ شبیه این آیات بازم داریم. 58. 252. آل عمران 108 هم همین مضمونه. قصص 3 همین مضمونه. جاسیه 6 همین مضمونه. و دستوره که پیامبر همان گونه که براش تلاوت شده تلاوت کند. قیامت 17 و 18 کی بود؟ بخونید. همون جوری که ما برات میخونیم تو بخوان، نه جور دیگری. 17 و 18. نکته بعدی اینه که پیامبر تو همین شماره 3، پیامبر خود مأمور به تلاوت است. یعنی اینجوری نیست که ما قرار است تلاوت بکنیم تا به یه مقدمه یه چیزی باشه. نه، خود تلاوت قرآن موضوعیت داره. نحل 91 و 92. بله. پیامبر مأمور به تلاوت قرآن برای بقیه مردم. آیه رو بیارین تا بهتون بگم. منم اینجا علامه است. نحل. ببخشید، نمل باید می آفد. نمل باید می آفد. و امرت ان اکون من المسلمین و ان اتلو القرآن. من امر شدم برای اینکه و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. خوب شد گفتین، دا الا عبور میکرد. و ان اتلو القرآن، خود پیغمبر مأمور به خواندن قرآن و تلاوت قرآن و دستور به اینکه خود پیغمبر قرآن را بخواند. پیامبر مأمور به تلاوت قرآن برای مردم. اسراء 106 با کی بود؟ بخونید.
بسم الله الرحمن
فکر کنم لتقرأه باشه. تا تو اون رو با آرامی برای مردم بخوانی. آیه بعدی سوره مبارکه بقره 129. سوره مبارکه طلاق آیه 11. همون ابتدای آیه بود دیگه، همون ابتدای آیه دستور به پیغمبر، مأموریت پیغمبر برای تلاوت قرآن برای مردم. ببین سیستم توجه به قرآن و رساندن پیام خدا با چه تعبیری؟ فتجلا لهم سبحانه فی کتابه. تجلی خدا در قرآن است. این تجلی یعنی چی؟ یعنی اگر کسی میخواهد مسیر معرفت الله رو طی کنه، لازم نیست بره تو خانقاه ذکر بگه، باید ببینه خدا کجا تجلی کرده است، به اونجا مراجعه کنه. نکته چهارم رابطه پیامبر و قرآنه. بخونید آقای سمتی. بله؟ خب نه، من بعضی شد تو یه شماره حساب کردم. حال نکته چندم ما رو شما نهمه؟ هشتم. هشتم. رابطه پیامبر و قرآن. سوره مبارکه حاقه رو بخونیم. ما ترجمه این چند آیه رو اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم رابطه قرآن و پیامبر تبعیت و تسلیم محض از وحیه. یعنی این آیات داره میگه، قبلا این آیه رو صحبت کردیم تو جلسه، این آیه ها داره میگه یه ذره به قرآن اضافه و کم بشود، ما چگونه با پیغمبرمون که عزیز درگاهمون رو برخورد میکنیم. یعنی شما در آوردن آیه، خانم کاظمی قرآن دم دست شما هست، سوره مبارکه یونس آیه 15 و 16 رو بیارین. یعنی اگر شما بخوای در موضوع قرآن پاتو این ور اون ور بذاری، تأمل بکنی که حالا مثلا این آیه رو خوبه اینجوری بگیم، چطور خدا اینجوری نفرموده اینجوری فرموده، برخورد خدای متعال اینه. ترجمه رو دقت کنین. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر سخنی به دروغ به ما نسبت دهد، لأخذنا منه بالیمین، ما با دست قدرتمون میگیریم، ثم لقطعنا منه الوتین، بعد شاهرگ حیاتش هم قطع میکنیم، فما منهم من احد عنه حاجزین، هیچ کس از شما نمیتونه او رو از این انتقام جویی حفظ کنه. مثلا بگیم ما امت پیغمبری مراقبیم. ببین شما نسبت قرآن و پیغمبر، بخونید آیه های 15 و 16 یونس. احسن، نگه دارین یه لحظه، من از جانب خودم نمیتونم اینو دگرگون کنم. شماها نظر میدید راجع به قرآن، میگید چرا اینجوریه چرا اونجوریه، من که اول خودم نمیگم که. بله بخونید بقیش. حالا جالبه که در ذیل این آیه کفار دو تا درخواست از پیغمبر کردن، یکی یه قرآنی غیر از این قرآن، دو یک وصی و ولی غیر از علی ابن ابی طالب. سلام. آیه سوره مبارکه یونس آیه 15 و 16. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. منابع اهل سنت هست، تو تفاسیر شیعه هست، روایتی هم که الان من در واقع مضمونشو گفتم کافیه، 1419 تفسیر قمیه، 1309 تفسیر فرات، 117 تفسیر عیاشی، 220 که کفار دو تا درخواست از پیغمبر داشتن، یکی این که این قرآن رو تغییر بده، یه قرآن بیاور که خلاصه با میل ما سازگار باشه، دو وصیت رو تغییر بده، یه وصی معرفی کن که ما بپسندیم، یه کسی غیر از علی ابن ابی طالب. و آخرین مرحله این بحث این است که شماره 9 آقای برای شما میشه، شماره 9 این بحث این است که پیامبر مأمور تبیین قرآن، نحل 44 اینجاست، و آموختن قرآن. آقای شمس خون نحل 44 رو بخون. لتبینه للناس. آیه دیگر سوره مبارکه جمعه آیه 2 بخون. ما اینجا آیه های دیگه هم داریم، سوره مبارکه آل عمران 164، سوره مبارکه بقره 129. حالا یه حدیث از امام عسکری علیه السلام براتون بخونم، حدیث خیلی زیباست. مقدمه حدیث اینه، امام عسکری علیه السلام به دو نفر از شیعیانشون وعده دادن که بهشون تفسیر قرآن بیاموزن. تو زیارت آل یاسین چی میگیم؟ السلام علیک حین تقرأ و تبین. تبیین قرآن امروز توسط امام عصر علیه السلام انجام میشود. ما هنوز داریم بازی فوتبال رو تعقیب میکنیم، یه عده‌ای نشستن دارن تفسیر و تبیین قرآن از امام زمان علیه السلام میشنوند. اینا خوشحال شدن، اومدم خدمت امام عسکری گفتن که آقا وقتی شما تفسیر قرآن به ما یاد میدین، آیا همه معارف و علوم قرآن رو به ما منتقل میکنین؟ یه سوالی شده اون، مثلا رفتن تو خونه فلو خانم بچه ها گفتن حضرت عسکری علیه السلام قرار بر ما تفسیر قرآن بگن، بعد اونا گفتن یعنی اگه فردا تو کلاس تفسیر رو بری پس فردا بیای همه علوم قرآن دستته. حضرت عسکری علیه السلام اولا میفهمن کلا، نه، روایت رو دقت کنیم، ان الصادق علیه السلام علم ما اريد ان اعلمكما بعض اصحابه. حضرت میفهمن هرگز، امام صادق علیه السلام آنچه از تفسیر قرآن من میخوام به شما بگم به یکی از یارانشون آموختن. ففرح بذلک، اونم مثل شماها دور از جون چیز کیف شد، ها خیلی ذوق کرد، گفت بابا ما چی فهمیدیم، ما اصلا یه جور دیگه راه میرن. فقال یا ابن رسول الله سلام علیکم قد جمعت علم القرآن کله. یا ابن رسول الله من همه علوم قرآن رو دارا شدم. حالا امام صادق درس داده ها، نه ما یه آیه قرآن رو تفسیرش رو با هم دیگه بگردیم پیدا کنیم. حضرت فرمودن فقال قد جمعت خيرا كثيرا، تو یه خیر زیادی بهت رسیده. چرا؟ یه بخشی از قرآن رو درک کردی، فهم کردی. و اوتیت فضلا واسعا، به تو یک فضل وسیعی عنایت شده است. ولكنه مع ذلك اقل قلیل اجزاء علم القرآن. با وجود اینکه تو حس میکنی که یه فیض عظیم و دانش خلاصه گسترده‌ای به رسیده، علم بسیار اندکی از قرآن رو به دست آوردی. ان الله عز وجل یقول، بعد حضرت اینجا یه آیه دیگر رو میفرماید، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یعنی چی؟ مداد تو عربی یعنی چی؟ یعنی قلم. مداد تو عربی یعنی قلم. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. خب حالا ترجمه بگیم. قل لو کان البحر به کلمات ربی، برای چی؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. قبل از اینکه ولو جئنا به مثلهی مددا، اگر شبیه اون دریاها هم یه دریاهای دیگه‌ای بیان کمک کنن، بازم و یقول ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، اگر در زمین بگو همه درخت ها قلم بشن، و البحر و یمده من بعدهی سبعت و ابخر ما نفدت کلمات الله. تو دو تا دو روز اومدی پلو من، از صادق علیه السلام میگنم دو روز اومدی پلو من یه خورده برای تفسیر گفتم، تازه تفسیر امام صادق گفتم ها، نه تفسیر حاج آقای فلان و شیخ فلان و سید فلان، نه تفسیر امام صادق برای تو گفتم. تو فکر کردی الان چه خبره؟ اینها رو همه رو شما بذارید در کنار اون روایت، و تجلا لهم فی کتابه، خدا در کتابش بر خلقش تجلی کرده است. بعد حضرت می‌فرمایند و هذا علم القرآن، این کلمات الله علم قرآن است، و معانی و ما اودع من عجائبه. اینا همون شگفتی هایی است که در قرآن نهاده شده است. نمی شود من اینجا بشینم بعد معارف قرآن از آسمون رو سر من بریزد. معارف قرآن رو باید رجوع کرد، باید از خدا خواست. فکم قد ترا مقدار ما اخسته من جمعی هازا. حضرت میگن حالا تو نگاه کن ببین چقدر از اینو گرفتی، 3 جلسه اومدی پل من، 30 جلسه اومدی من، ببین چقدر گرفتی. ولكن القدر الذي اخذته، ولی قدر اون چیزی هم که بهت داده شده رو بدون. قد فضلك الله به على كل من لا يعلم كعلمك ولا يفهم كفهمك. خیلی تعبیر عجیبه. حضرت شما نگاه کنید بالا گفتن ولكنه مع ذلك اقل و قلیل اجزاء علم القرآن، اقل و قلیل، خیلی کم از علم قرآن گرفتی. بعد اینجا میگم ولی یادت باشه که قد فضلک الله بهی علا کل من لا یعلمک علمک. اگر یک قطره راجع به یکی از بزرگانی که شاید که نه حتما ماها داریم بهره کمی از علم او و فضل او و بهره او رو استفاده میکنیم، حالا یه رؤیاییست، ما نمیخوایم استناد به اون رؤیا کنیم، ولی میخوام بگم فضا چه فضاییست که ایشون در عالم رؤیا دیده بود کنار یک آبشاری قرار گرفته، آبشار وسیعی، نزدیک شده بود به اون آبشار، بعد از اون آبشار قطره‌ای بر پیشانیش چکیده بود، افتاده بود به پیشانی او، بعد از اون رویا خارج شده بود. خدای متعال بعد از مدتی که توسل پیدا کرد او رو با یک استادی آشنا کرد، اومد پلو استاد و بعد گفت استاد ما قبل چند وقت پیش یه همچین رویایی دیدیم، گفته بود که میدانی اون آبشار چی بود؟
گفته بود اون آبشار چیه؟ گفته بود آبشار علم امیر المؤمنین علیه السلام. و اون قطره‌ای که بر پیشانیت رو چکیده است عنایتی است که امیر المؤمنین به تو کردن تا تو بهره‌مند از علم اهل بیت بشی. و این خلاصه کلاس‌های خصوصی که ما برای تو می‌ذاریم قرار است که بهانه اون لطف امیر المؤمنین باشه به تو. بعد خود این آدم منبع خیراتی شده در عالم که حتماً بالاخره ماهایی که امثال ماهایی که نشستیم اینجا داریم روایات میخونیم بخشی یا قطره‌ای داریم از زحمات علمی و توفیقات معرفتی اونو میکشیم. شما ببین چقدر ما پرتیم، فاصله رو نگاه کن، یه قطره بر پیشانی او، بعد او بشود دریای علم ما. یعنی ماها حالا میریم از اونجا یه کاسه بر میداریم اگه تازه بتونیم. بعد ببین شما این امیر المؤمنین رو بیل میدن دستش، میگن یا علی تو برو یه چند تا دونه چاه بکن، یه چند تا درخت درست کن، بذار ما مردم رو با دین آشنا کنیم. جنایتی که کردند بحث ما بحث یک خانه نشینی یک آدم و حکومت یک آدم نیست، بحث محروم شدن نسل بشریت از چنین علم و معرفتی است. تازه ماها واقعا اگر اون دفعه آقای سمتی چندین دور قبل میگفت مثلا ما هر جلسه 4-5 تا حدیث لااقل داریم میخونیم، 4-5 تا حدیث داریم میخونیم، اینجوری تا جمعه بعد انشالله شارژیم، به شعف میاییم. بعد شما ببین چه دریایی است، چه دریایی وجود مقدس امام صادق علیه السلام. فرمودن که هسته عسکری این روایتو گفتن، گفتن بابا تو که چیزی از قرآن نفهمیدی ولی همینی که بهت دادن قدرشو بدونا، میگی الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. چرا خدا این لطفو با آقای جوزی کرده به یه کسی دیگری نکرده؟ نمیدونم و نمیدونه شاید. خدا این لطف رو به آقای بهشتی کرده به برادرش نکرده. ولی اگر شکر کردی و این رو تجلی بخشیدی، خدا به شما لطف کرده، عظمتی از قرآن رو دریافتید، انستون با قرآن بیشتر شد یا نه، مانوس‌تر شدیم یا نه. وقتی وجود مقدس امیرالمومنین، گفتم خطبه 89 اونایی که دیر رسیدن، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه. یه زمانی با یه استادی ما یه کلاسی داشتیم، یادم چند وقت پیش دست نوشته هاشو پیدا کردم، اون موقع خیلی دیجیتال نبودیم. ایشون چندین جلسه فقط راجع به این موضوع بحث میکرد و من یادمه که بعد یه بار رفتم خونش گفتم استاد چند وقتیه ما رو مست کردی. بعد به خانومش گفت یه آشرشته ای اوورد که ما رو از مستی در بیاره، بلوزی در برده. گفت نه آجی مثلا تو نرو، مثلا یه خود آروم با. گفتم آقا چه کردی با ما؟ تمام صحبت این استاد در اون چندین جلسه این بود که قرآن کلام خداست، کلام خداست. همین ما که میگیم بله خب کلام الله دیگه، قرآن رو بذار اون بر. چندین جلسه و بعد روایت پشت روایت بحثی میکرد. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خدا در این قرآن تجلی کرده است. دنبال چی میروی؟ دنبال چه میگردی؟ دنبال کدام استاد میگردی که تو را به طریقی ببرد؟ همه استادا رو رها کن، استاد میخوای چیکار؟ فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، ادعای گزاف است اگر کسی بگوید من توجه به خدا دارم ولی قرآن تو زندگیش کم رنگ باشه. ادعای گزاف است اگر کسی بگه من در طریق تقرب الله هم، دانشجوی دکترای الهیات هم هستم ولی هنوز نمیتونم قرآن درست بخونم. ادعاست. قبلا اینجا گفتیم گفتیم مرید هیچ کسی جز شاردمعصوم نشید، هیچ کس قراری شما رو به جایی برسونه
وقتی میری در خانه امام صادق و امام عسکری میگه فتجلا لهم سبحانه فی کتابه. یه خورده باید قرآنی تر به ارشاد پیغمبرا، چون پیغمبر وقتی میخواد بگه سقلین یا سقلین، پیغمبر نفرموده است. خوب دقت کنید، این از اون پرده هاست که اگه خوب درک بکنیم این پرده کنار رفته رو، خیلی امروزمون با اونایی که اینجا نیستن فرق میکنه. تعبیر روایت حدیث سقلین چیست؟ قبلا یه بار گفته بودیم حفظ کرده بودن، بخونه یکی که حفظه. کتاب الله و اطرتی، این پرده رو شاید قبلا اینجا نزدیم کنار. نفرموده کتاب الله و حدیثی، نفرموده کتاب الله و احادیث و اهل بیتی، نه، کتاب الله و اطرتی. نکتش چیه؟ بهتر بگی. نه، اون همون قول فعل میشه. خب تمسک است. تمسکی نفرموده است، تمسک به قرآن و احادیثی که از من یا فرزندانم نقل میشه. فرقش تو چیه؟ احسن. فردشون هم نه، قرآن است و یک حقیقت بیرونی روشن و آشکار. اطرتم، خانوادم، یعنی شما باید دنبال آدمی بگردی نه دنبال سخنی. نگو امام زمان علیه السلام چی فرمودن، سجل کتاب توقیعات بخون. تمسک به حدیث ثقلین، توجه به حدیث ثقلین، یعنی یک دست به قرآن، یک دست به دامن امام زمان، به دست امام زمان، به دست امیرالمؤمنین، به دست امام مجتبی. کتاب الله و اطرتی، خود اهل بیتم، نه سخن اهل بیتم. دقت کنید، ما گاهی اوقات خوب قرآن میخوانیم ولی به قرآن متمسک نیستیم. تمسک هم قلب است هم عمل است. من در قلبم متمسکم، خوب قرآن میخوانم. شما نگاه کنید، اون آقای جوهری تفسیر قرآن نوشته، یادم رو اسمش قرآنی داریم اونجا یادش باشه، جوهری مصر، اسم تفسیرش یادم رو، نزدیک 30 جلد قرآن نوشته، تفسیر قرآن نوشته. در واقع 30 جلد بافته است. من بعضی تعابیرشو اینجا براتون بخونم تعجب میکنید. خب این قرآن حفظ هست یا نیست؟ متمسک به قرآن است. ما هم متمسک به قرآنیم یا قرآن سر تاقچمونه؟ متمسک به قرآنیم یا قرآن میخوانیم؟ تازه ما تو اون قدم های اولش که قرآنم میخوانیم یا نمیخوانیم سوال داریم. متمسک به قرآنیم؟ ما امیرالمؤمنین را قبول داریم یا به امیرالمؤمنین متوسل و متمسکیم؟ متوسل و متمسک یعنی این، یعنی اگر من الان یه مشکلی دارم، دستم رو دراز میکنم، میگم یا صاحب الزمان عنایت کنید، میگیرم میرم خرج میکنم. یعنی باور دارم به این تمسک. ما ها اینجوری رجوع نمی‌کنیم. توی یه دونه از این گروه‌هایی که هی برای شفای افراد و خلاصه، حالا من که خیلی نمیرم سراغش، ولی هر چند وقت یه بار که میفهمن یکی مریضه، برای انواع آدم‌ها خلاصه نظر و نیاز میکنن. اصلا امام زمان تو زندگی ما نیست. کو از اون داستان مرحوم کشوان بود، یه بار براتون گفتم، وقتی کسی یادش اومد بگی که بقیهشو بگم خودش بگه، که میگه کشاورزیمون خراب بود، من رفتم دم خلاصه زمینمون، دیدم اوضاع خرابه، بچه بودم، یادتونه؟ بابام گفتش که
برو به امام حسین، در حوالی کربلا بودن، برو به امام حسین بگو بقیه شو. بگو به امام حسین، برو بگو آقا بارون نیمده، نمیدونم زمینم خراب شده، بعضمون چی شده، ما پول نداریم. برو به حضرت بگو آقا یه عنایتی کنی. حالا باباه چی فکر کرده؟ حالا شاید پلو من حساب میکنم بودن، گفته حالا اینو بذار سرگرمش کنم، شاید هم پلو خودش گفته حالا این بچه بره یه دعایی بکنه، شاید یه اتفاقی بیفته. بگو بقیهش چی بود؟ دستشو میکنه تو شبکه‌های زری، میگه بچه بودم، رفتم دستمو کردم تو شبکه‌های زری، گفتم امام حسین بابام گفته وضعمون خرابه، یه چیزی بده زندگیمون اداره شه. میگه دوتا گوشواره گذاشتن تو دستم. منم خب گفتم من خواستم گرفتم دیگه، دستم کشیدم بیرون، اومدم پلو بابام، گفتم بابا امام حسین اینو دادن، دستمو وا کردم. بابا گفت اینا کجا آوردی؟ گفتم شو نگفتی برو از امام حسین بگی؟ من رفتم امام حسین دادم. تمسک یعنی این تمسک باید در وجود ما بیاد، بعد ما منتقل کنیم. ببین ما خودمون خیلی باور نداریم، امام زمان هست، امام زمان میبیند، امام زمان میشنود. من باور نمی کنم که وقتی باور نمی کنم هی دنبال شیخ رجب علی و شیخ حسن علی میگردم، چون باور نمی کنم هی میگم این حاج خانومه که اتفاقا خودشم نه حجاب درستابی داره، دخترشم نماز نمیخونه، میگم حاج خانوم شما مثلا برای ما یه توسلی پیدا کن، این 500 تومنم بگی. باور به امام زمان ندارم که. همه این انحرافات داستانش از آنجاست که اتفاقا ما هم که مدعی به تمسک هستیم متمسک نیستیم. کتاب الله و اطرتی با خود امام زمان باید حرف زد، باید زندگی کرد، زندگی با امام زمان. پس در بحث امروز قرآنیمون با یک مقدماتی از خطبه 89 نهج البلاغه امیرالمؤمنین شروع کردیم، رسیدیم به اینجا که وجود مقدس امیرالمؤمنین و اهل بیت به قرآن چگونه نگاه میکنن. پیغمبر خود مأمور به تلاوت قرآن، هم برای خود هم برای مردم. کلام الله بودن خودش یک موضوعی است که ما از کنارش رد میشیم. این سخن خداست. سخن خدا یعنی چی؟ رجوع کنید به اون جلساتی که عرض کردم با اون بزرگوار داشتیم. حالا رجوع اجمالاً رجوع کنید. و رابطه پیغمبر و قرآن رابطه تسلیم، تبعیت. روایتی از امام عسکری علیه السلام خواندیم که امام عسکری گفتن بابا اگه یه قطرم بهت دادن اون قطره هر رو قدرشو بدون، قدر امروز و این بحث و این روایت رو بدان، ولی یادت باشه یه قلیلی، یه جزئی، یه چیزی خبری نیست، حالا فکر کردی چه خبره. و از اینجا گفتیم حالا یه عظمت قرآن است، ما رجوعی به قرآن میکنیم. گفتیم گاهی اوقات ما قرآن میخوانیم. حالا همین جوری که راجع به امام زمان علیه السلام گفتم، من چگونه قرآن میخوانم؟ میخوانم چون بالاخره گفتن مثلا جزء 13 مال تو، میخونم دیگه تموم بشه. یه مدل دیگه هم میشود قرآن خوند. قرآنی که وقتی من می نشینم اول میگم خدایا از این علم قرآن میشه به قلب من بتابانی، از اون نور، از اون العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. بعد در جای جای این تلاوت حواسم هست که ببین الان این روایت رو خاطرتون باشه، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، اغتنم الدعا عند خمسه مواطن، در 5 زمان مغتنم بشماری دعا کردن رو. عند قرائت القرآن، اولیش امیرالمؤمنین فرمان عند قرائت القرآن، من دارم قرآن میخوانم، به آیه اول که رسیدم میبینم آیه بهشت است، از خدا طلب میکنم خدایا میشه یه بهشت با امیرالمؤمنین به ما بدی. میرسم آیه بعدی متوجه میشم نه این آیه مثل این که راجب دین است، خدایا ما رو مدیون کسی نمیرم. آیه بعدی راجب رحمت است، توجه میکنم به قلبم و با قلبم، خدایا میشه یه دست و پای خیرداری به ما بدی، ما خیرمون به این دوستان امیرالمومنین و مسلمونا برسه. به قرآن میخوام. بعد گاهی تو قرآن آیه قرآن داره، هر کی حفظه بخونه قرآن میگه. حالا وقتی قرآن براشون میخونن اینا دلهاشون میلرزه، اشکشون جاری میشه. یادتون آیه رو؟ نه یه تعبیر دیگه داره. قرآن که براشون میخونن غیر از اون قلوبشون سرحال میشه ها، نه خلاصه یه حالت خشوع عشق جاری شدن، حالا تعبیرش یادم اومد عرض کنم. بخونین. نه یخرون سجدا، یک حالت خشوعی درشون ایجاد میشه. گاهی داره قرآن میخونه، قرآن رو میبوسه میذاره کنار، به سجده میفته. چند تا کتابای خلاصه، حالا شماها یه وقت نخونیده، ولی حالا یه کتابای حاشیه دار من خوندم، توش یکی از چیزایی که داره اینه که خلاصه ما رفتیم پلون پلو او، رفتیم پلو اون یکی، رفتیم پلو اون یکی، همه گفتند مداومت کن، توجه کن به این ذکر و بسیار این ذکر رو بگو، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دارم قرآن میخونم به سجده بیفتم، بعد نه که یه بار بگم بلنشم برم، نه مداومت بر این ذکر کنم. حالا عددی بخوام بگیم 100 بار بگه، 200 بار بگه، بعد ببین چه می شود. همین رجوع و تمسک به قرآن. این روایت رو تمامش کنم. و اندل اذان، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن دو موقع شنیدن اذان، موقع گفتن اذان، میدونید مستحبه، یکی از مواقف استجابت دعا بین اذان و اقامه است. دو تا استحباب داره، یکی این که اون کسی که اذان اقامه میگه امام جماعت یه قدم برداره، یه تغییر موقعیت بده، و استحباب دومم دعای بین اذان و اقامه است که مستجاب است ان شاء الله. و عند نزول الغیث، وقت و عند التقاء الصفین للشهاده، وقتی که خلاصه دو تا لشکر برابر هم وایستادن برای شهادت. حالا خدا قسمت کنه ما در سپاه امام زمان علیه السلام بایستیم هر موقع حضرت خواستن، فقط خدا توفیق شهادت در رکابشون رو به ما بده، توفیق شهادت در راه خدمتشون رو به ما بده. و عند دعوت المظلوم، وقتی که یه ستم دیده ای دعا میکنه، دور از جون آقایون این جمع، مثلا یه آقایی که خوب حسابی فرمان روایی کرده، داد و بیداد کرده، خانومش خیلی احساس خلاصه بدی پیدا کرده، وقتی خانم رفت تو اتاق اشکش هم جاری شد بهش التماس دعا بگو، شد در حالت مظلومیت دیگه، موقع دعاش مستجاب میشه. فانها لیس لها حجاب دون العرش، این پنج زمان زمانیه که حجاب و مانعی بین زمین و آسمان نیست. حجاب و مانعی نیست بین او و عرش خدا. سومیش چی بود میگن؟ از آه مظلومم لطفاً بترسین. خیلی هم لازم نیست مثلا دعا کنه ایشالله مثلا گوش وارد فلز بشه، نه. گاهی اوقات هم ممکنه مثلا یه مردی صبح بیدار شده و میخواد سرحال بره سر کار، مورد فیض واقع میشه، مفیوز میشه و در میره بیرون. این تا محل کارش که برسه سه تا آه هم بکشه فعلا برای امروز سرکارلیه کافیه. همون لحظه زنگ میزن بهش التماس دعا بگیم، چون اون آهی که داره میکشه بین او و عرش خدا. خلاصه شبیه این روایت ما روایت های دیگه ای هم داریم، من یکی دیگه شم بگم، ولی حالا اینم اگه ننوشتین اب نداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن
تفتح ابواب السماء فی خمسه مواقیت، پنج زمانه که ابواب سماء باز می شود، عند نزول الغیث و عند الزحف. زحف میشه کی؟ وقتی دشمنان اسلام دارن حمله میکنن به مسلمونا. عند الزحف به خاطر اینکه خب مسلمونا میخوان مبارزه کنن، میخوان از خودگذشتگی به خرج بدن. و عند الاذان و عند قراءه القرآن، خب تا اینجاش روشن. و مع زوال شمس و عند طلوع الفجر، وقتی خورشید وسط آسمان میرسه سر ظهر. و عند طلوع الفجر، اینایی که اهل نماز مستحبین همیشه درگیرن که الان زوال ظهر هست یا نیست، همچین نیم ساعت مونده به اذان تقریبا. و عند طلوع الفجر، سپیده صبح، از قبل اذان خورشید رفته بالا، اینا وقتای استجابت دعا، وقتای دعا کردن. و خود دعا، آقای شمسخو یادشه که قرار بوده یه بار راجع به دعا صحبت کنیم، خود دعا چه خبره؟ پنج تا رو: عند نزول الغیث، عند الزحف نزول باران وقت حمله کفار به دوستان امیرالمومنین، عند الاذان، عند قراءه القرآن، مع زوال شمس و عند طلوع الفجر. من فکر کنم بین مع و عند یه فرقی باشه، مع یه خورده وسیع‌تر انگار، مثلا همچین خورشید داره میره بالا مثلا مع گفته بشه، عند مثل که زمانش مشخصه. ها میتونیم اینجوری بگیم؟
خب یک موقعیت زوال یک موقعیت زمانیه که شما اندش نیستی.
خب ولی طلوع الفجر هم انده،
شب
فرصتش کمه. آره انده انگار مشخص تره، معنی خورده وسیع تره، حالا برداشت ذوقیه و الا نمیدونم. حالا اگرم الان ما انده زحف باشیم هم مثل که دعا مستجابه ها، چون الانم دشمن از هر سمتی به هر شکلی، درونی بیرونی، خودی ناخودی، همه جوره ما تحت حمله ایم. ما آماده شهادت هستیم یا نه؟ نیستی؟ چرا؟ من تا حالا دو سه بار با مادرم راجع موضوع صحبت کردم، بابا نگران نباشین، طوری نمیشه. یه بارم گفتم من غسل شهادت میکنم، شما خیالتون راحت، ولی دیگه اینو خیلی تکرار نکردم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ان شاء الله با توجه به اینکه یه دو هفته ای جلسمون تعطیله، تکلیف اولمون ان شاء الله این است که اگه ما بگیم، ما اگر بخوایم قرار بذاریم بگیم خب دوستان توجه به قرآن بکنن، خب همه توجه میکنن، بعد مثل که مشخص کنیم یه چیزی رو، چگونه توجه کنیم، یا مثلا بگیم متمسک به امام زمان علیه السلام، خب باز آدم نمیدونه باید چیکار کنه. حالا آقای جوزی شما بفرمایید که اگر ما بخوایم یه تکلیفی راجع به قرآن بدیم برای این دو هفته، چی بگیم خدمت دوستان؟ نه میخوام بریم سراغ خود قرآن. الان یعنی چقدر ما قرآن بخونیم تا جلسه بعد؟ میشه سه هفته دیگه، چون دو هفته تعطیل باشه میشه سه هفته. الله یعلم حیث یجعل رسالته. خب بگو ببینم، شما این دفعه بگو تکلیف، یه تکلیف شما بگو، چون ما چند تکلیف داریم، حالا یکیش شما بگو. نترس، بگو ببینم. جزئی بگی. الان فرض کنیم یکی قرآن دستش نیست که شروع میکنه، اونی هم که قرآن دستشه، میخوایم کثرت این رجوع بگیم بدون تفسیر، ولی با تأمل، ولی با دعا، ولی با توجه. بله اونو میذاریم تکلیف دوم پیشنهاد شد. یه جز
هفته
میشه سه جلسه، سه هفته. بابا دو جلسه تعطیله، بنابراین جلسه بعدش میشه دو روز بعد از 22 بهمن، میشه جمعه بعد از 22 بهمن، بنابراین سه هفته تعطیلیم، میشه 24. خب پس تکلیف اول، تکلیف اول قرآنی با اجازتون به نیت توجه به وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، چهار جزء قرآن تلاوت بشود با تأمل. هر کی هر جا هست چهار جزء شروع کنن، ختم قرآن رو شروع کنن. قرآن این دفعه اگه کسی ختم قرآن نداره، به نیابت از امام زمان ثوابش رو تقدیم کنه به وجود مقدس خاتم الانبیا و حضرت زهرا سلام الله علیها.